Bardzo. ایران را بشنویم.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. عصر دوشنبه شما به خیر و سلامت. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شماییم. شماره پیامک برنامه 3900. اگر درباره موضوعات برنامه امروز یا مسائل سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی کشور نظری داشتید برای این سامانه ارسال کنید. اما امروز جهان سیاست از چه خواهد گفت؟ دریچه از ایستادگی ایران در برابر تحریم‌های آمریکا و ناکارآمدی کانال مالی اروپا برای دور زدن تحریم‌ها می‌گوید. نسخه اصلی نگاهی دارد به جایگاه بخش صنعت و معدن در اشتغالزایی و رونق تولید در اقتصاد کشور. با تحلیلگران از حمایت گسترده و همه جانبه مردم ونزوئلا از دولت قانونی آن کشور میگوید. و میکروفون خبرساز از وضع وخیم رهبر جنبش اسلامی نیجریه در زندان گزارش میدهد.
دریچه
کانال مالی اروپا موسوم به اینستکس که در روزهای اخیر با بار رسانه‌ای و تبلیغات گسترده در حال ارائه به ایران است، به اندکی از تعهدات اروپا در برجام نیز عمل نمی‌کند و آنچه مشخص است سودی به حال فروش نفت کشورمان هم ندارد. این موضوع در حدود یک هفته باقی مانده به مهلت 60 روزه ایران به اروپا برای عمل به تعهداتش حالا نشان می‌دهد که نه تنها اراده‌ای از سوی طرف اروپایی برای عمل به تعهدی که 14 ماه است وعده آن را داده وجود ندارد، بلکه آنها با ایجاد این کانال و تعهد به غذا و دارو در حال تکرار سناریوهای نخنما شده ای هستند که در قبال کشورهای مانند عراق و برخی کشورهای دیگر در سالهای گذشته انجام داده اند. دکتر مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل که خود جزء تیم مذاکره کنندگان هسته ای بوده، در گفتگو با شبکه CNN آمریکا با تاکید بر اینکه ایران می تواند در برابر فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها دوام بیاورد، به طرف های اروپایی برجام هشدار داد.
ایران تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد. وقت اروپا رو به اتمام است و اگر در 10 روز آینده هیچ اتفاق درخوری رخ ندهد، ایران وارد مرحله دوم کاهش تعهدات برجامی خواهد شد. سازوکار مالی اروپا با ایران ماشین بنزی بدون بنزین است. در سازوکار اینستکس باید پول تزریق شود. در غیر این صورت هیچ کمکی به برجام نخواهد کرد. در متن توافقنامه هسته‌ای بندهای مشخصی وجود دارد که در صورت خروج آمریکا به ایران اجازه می‌دهد برخی از تعهدات را انجام ندهد. کار ایران دقیقاً بر اساس بندهای 36 و 26 برجام است. ما برای مرحله نخست 2 اقدام را مشخص کردیم و اگر در روزهای باقی مانده اتفاقی رخ ندهد، ما وارد مرحله دوم می‌شویم.
آنطور که از محتوای اینستکس پیشنهادی اروپا مشخص است، بین خواسته های ایران طبق برجام و ساختار اینستکس اروپایی توازنی وجود ندارد و دلیلش همین است که ظرفیت اینستکس بسیار محدود است. 80% اقتصاد اروپا در دست بخش خصوصی و تنها 20% آن دولتی است. بنابراین از 100% اقتصاد اروپا تنها 1% از توان اقتصادی اروپا در مجرای اینستکس تعریف می شود و ایران نمی تواند روی اینستکس حساب باز کند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی کشورمان هم گفت
اروپا که ما الان صادرات نداریم، پس نمیتونیم واردات هم داشته باشیم. راهش اینه که یا اونا نفت بخرن و گفتن مشکل دارن در خرید نفت. راه دومش اینه که اونا خط اعتباری بدن که ما بتونیم از اونا کالا بخریم. هر کدوم از این دو تا کار انجام اینستکس رو اندازش به نظر من یه هفته هم طول نمیکشه.
این حقیقت را نمیتوان کتمان کرد که اینستکس ابهام ساختاری، ماهوی و حقوقی دارد که در اصل نباید داشته باشد و فرانسه و آلمان و انگلیس به عنوان طرفهای ایران در برجام برای تسهیل تجارت غیر دلاری با ایران عملاً فرصت سوزی بسیاری کردند. در واقع بر اساس نظر کارشناسان ضمانت اجرایی اینستکس مشخص نیست و رویکرد اروپا به اینستکس یک رویکرد بازدارنده است که اروپایی‌ها سعی می‌کنند از این ابزار استفاده کنند تا مذاکرات را به سال آینده یعنی سال 2020 بکشانند تا انتخابات آمریکا برگزار شود. درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای مهدی بختیاری، کارشناس مسائل سیاسی که دعوت جهان سیاست رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین عزیز.
آقای بختیاری، اونطور که الان داره صحبت میشه کانال مالی اینستکس باری از تحریم‌های ایران به اصطلاح کم نمی‌کنه و الان هم در واقع 8 روز باقی مونده از فرصت 60 روزه ایران که در واقع فکر می‌کنم به اتمام برسه. رفتار اروپا رو در واقع برای اینکه تو این فرصت کم به تعهدات برجامی خودش عمل بکنه در واقع چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، من فکر می‌کنم که رفتاری که الان اروپایی‌ها در پیش گرفتن یک نوعی کش دادن بازی هست، اون هم به وسیله موضوعاتی که اصلا هیچ توازنی نداره با اون خواسته هایی که ایران مطرح کرده. الان همونطوری که فرمودین تقریبا 8 روز مونده تا پایان ضرب العجل 60 روزه ایران به کشور اروپایی برای اینکه برگردن به اون تعهداتی که قبلا تو برجام دادن و جبران بکنن اون خروج یک طرفه آمریکا از برجام رو، مذراتی که این خروج متوجه ایران کرده، بیان جبران بکنن. تو این مدت هیچ اقدام عملی نکردن. همین اینستکس یعنی که به قول معروف مطرح شد تا مدت‌ها بعد از اون حتی عملیاتی هم نکردن. اما حالا که ضرب العجل داره رو به پای میره، من فکر می‌کنم یه جوری یه موضوع خیلی ناچیزی رو مطرح کردن و اون رو به عنوان یه دستاوردی که حالا ما همچین کاری کردیم، شما مثلا ضرب العجل دوم رو مطرح نکنید. من فکر می‌کنم یه جور کش دادن بازیه و امیدوارم که البته دولت مردان ما و دیپلمات‌های ما فریب این بازی رو نخورن، که البته بعیدم هست که همچین فریب رو بکنن، چون اظهار نظرهایی که کردن توی مدت اخیر خیلی محکم مبنی بر این بوده که اون چیزی که الان اروپایی‌ها دارن به ما ارائه میدن اصلا هیچ توازنی با خواسته‌های ما نداره.
آقای بختیاری، ما تقریبا از پارسال یادم هست که با بعضی از کارشناسان صحبت کردیم، این پلیس خوب پلیس بد رو مطرح کردن، گفتن آمریکا از برجام خارج شده، پلیس بده و اروپا هی داره ترغیب میکنه ایران در برجام بمانه و باز در واقع هر دو در یک روند و یک بردار دارن حرکت میکنن. فکر میکنی که راهکارهای ایران در برجام و کاهش اثرات تحریم ها چیه؟
نکته که شما گفتین بحث پلیس خوب پلیس بد فقط معطوف به الان نیست. ما در طول مذاکرات برجام هم داشتیم که بعضی کشورهای اروپایی مثلا فرانسوی‌ها
بله فرانسه
دنبال این کارو کردن. این که اروپا با آمریکا هماهنگ هست در سطح کلان که یه چیز خیلی واضح و روشن هست. البته ممکنه تو یه سری رفتارات و یه سری تاکتیک‌ها با هم دیگه اختلافی داشته باشن و اینکه اونها ممکنه نیم نگاهی هم به این داشته باشن که حالا ببینن رئیس جمهور بعدی آمریکا آیا همین آقای ترامپ میمونه یا اینکه یک نفری میاد که حداقل به اروپایی مقدار نزدیکتر یه چیزی مثل اوباما باشه. من فکر میکنم دارن یه جوری ایران رو سعی میکنن که بازی بدن با این موضوعات و اینکه لفت بدن تا ببینن که بالاخره انتخابات آمریکا چه نتیجه میده.
خب ابزارهای ما چیه حالا؟
من فکر میکنم که ما اولا باید خیلی محکم روی این ضرب العجل هایی که مطرح میکنیم بیسیم. ضرب العجل اول ما خب تا 8 روز دیگه مدتش تموم میشه و بنابر این هستش که گام دوم برداشته بشه، یعنی ضرب العجل دوم رو بدن. من فکر میکنم که اولا ما باید محکم روی این موضوع وایسیم و فریب این بازی هایی که حالا مثل اینستکس و اینا به ما میشه رو نخوریم. دولت باید محکم وایسه و رو خواسته های خودش. ما تجربه های قبلی ما بارها و بارها نشون داده که ما هر جا در مقابل اینا محکم رو خواسته خودمون ایستادیم، اینا بالاخره مجبور شدن یه مقداری عقب برن، یه مقداری امتیاز بدن. ولی اگر ما بخوایم کوتاه بیایم، هر چقدر که ما بیشتر کوتاه بیایم اونو جریتر خواهند شد. این موضوع بارها به نظر من امتحان شده و امیدوارم که دولت همین رویه ای رو که الان داره، هرچند ممکنه یه مقداری هم دیر شده باشه، بالاخره یک سال از خروج آمریکا داره میگذره،
بله.
ما باید همین رویه رو محکم ادامه بدیم، ضرور عجلهایی که میدیم رو تا آخر پایش وایسیم و تا وقتی که امتیازهایی که خواستیم ندن رو ازش کوتاه نیاییم.
آقای بختیاری خیلی از شما متشکرم و از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خدا
نگهدار.
خدا.
شما شنوندگان محترمم، اگر نظری دارید در مورد کانال مالی اروپا و برخورد ایران در مقابل با بدعهدی اروپایی ها، به شماره سامانه پیمکی 3900 نظرتون رو بفرستید.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
مستند این بخش نگاهی دارد به جایگاه بخش صنعت و معدن در اشتغالزایی و رونق تولید در اقتصاد کشور.
مدتی است نام سالها از سوی رهبر معظم انقلاب در موضوعات اقتصادی بسته می شود. این یعنی اینکه فعالین اقتصادی و تولید کنندگان ایران در خط مقدم انقلاب هستند. حالا که تحریم ها زیاد شده این را می شود خوب فهمید. سیاست مداران هم حامی تولید کنندگان شدند. دکتر ظریف
در حوزه میدانی و در حوزه بین المللی احساس میکنه که نتوانسته جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره و به تنها عامل قدرت مطلقش که عامل اقتصادی باشه رو آورده. در این حوزه هم ما میتوانیم به همت شما آمریکا رو ناکام بکنیم. حوزه ای که آمریکا توانسته مقداری فشار بر معیشت مردم وارد بکنه، از این حوزه خارج بشیم.
اما مشکلات کم نیست. رئیس مجلس میگوید
خیلیش هم قانون نیست، تدبیره.
مدیریت درست باعث میشود سنگ جلوی پای رزمندگان اقتصادی کشور نباشد. وظیفه مسئولین در این شرایط برداشتن همین سنگ های کوچک اما اذیت کننده است. دکتر لاریجانی جمله‌ای گفت که تشویق صنعتگران را به همراه داشت.
مثلا در اخذ مالیات بر ارزش افزوده به چه دلیل میرید پرونده های 10 سال قبل رو میرید بررسی میکنید؟ خب این الان وقت این کاراست. این آزار به بخش تولید.
بیایید بدبین نباشیم. الگوهای موفق کم نداریم. همین هفته وزارت صنعت با چند کار کوچک 104 واحد تولیدی نیمه مرده را جانی دوباره بخشید. مقیمی معاون وزیر سمت:
حدود 103 4 شرکت فعال شدند. اون هم به دلیل بخشی از سیاست‌هایی که اتخاذ شده، بازارهایی که فراهم شده، از اون سمت وارداتی که نیازمندش نیستیم و ظرفیتش رو در داخل کشور داریم، یکی از مهمترین اقدامات سیاست‌گذاری که اتفاق افتاد.
شغل ایجاد کردن در کشور ما روحیه جهادی میخواهد و نگاه علمی. اگر این دو را دارید قطعا موفق خواهید شد. در کمیته امداد که جواب داده است. دکتر عبدالملکی معاون اشتغال کمیته امداد امروز آمار جالبی را اعلام کرد.
652 میلیارد تومان کل تسهیلاتی که شبکه بانکی کشور در سال 97 پرداخت کرده، تنها 2300 میلیارد تومانش برای حوزه اشتغال امداد پرداخت شده که میشه کمتر از 0.3% از کل تسهیلات کشور، که فقط با استفاده از 0.3% از کل تسهیلات کشور تونسته 1/3 کل اشتغال کشور رو در سال 97 ایجاد بکنه. این در واقع یک تأکیدی است بر این که با وجود همه مشکلات اقتصادی و با وجود تحریم و همه خصومت‌هایی که در سطح بین‌المللی وجود داره، در صورتی که یک مدل علمی مبنای نظر باشه و یک حرکت جهادی و انگیزه‌های قوی پشت کار باشه، حتماً میشه در واقع مشکلات اقتصادی کشور رو حل کرد و ما این رو در کمیته امداد الحمدلله داریم تجربه میکنیم.
اما آنچه در کنار صنعت رشد اقتصادی را عملی میکند مالیات است. مالیاتی که درست و دقیق و جدی گرفته شود. حالا که فروش نفت کم شده، اهمیت آن بیشتر هم شده است. دکتر پور ابراهیمی نماینده مجلس:
میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی، بهش میگن شاخص تکس به جی دی پی، در دنیا متوسط میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی تقریبا 20%. تقریبا عددی که تو برنامه ششم ما برای دولت در حدود 10% کفی که باید بهش برسه. الان عددی که الان اخیراً اعلام کرده دولت حدود 8%. یعنی چی؟ یعنی ما به 2 برابر میزان اخذ مالیات فعلی می توانیم ظرفیت ایجاد مالیات داشته باشیم.
رزم کردن در میدان رونق تولید مردان بزرگ می طلبد.
با تحلیلگران.
ونزوئلا همچنان در تنش به سر میبرد که این تنش دستاورد آمریکا از دخالت‌هایش در امور داخلی آن کشور است، اما مردم ونزوئلا همچنان میخواهند که پشتیبان دولت قانونیشان باشند و به همین علت هم سخنرانی خوان گوایدو رئیس جمهوری خودخوانده ونزوئلا به علت روبرو شدن با اعتراض مخالفانش لغو شد. در حالی که گوایدو و همسرش در حال وارد شدن به کلیسا بودند، یک زن خطاب به او فریاد زد خائن و دیگران نیز محافظان او را هول دادند. خوان گوایدو قرار بود در این مراسم که مربوط به کلیسای کاتولیک بود سخنرانی کند، اما این برنامه به خاطر حضور مخالفانش لغو شد. این در حالی است که دولت قانونی کاراکاس تحریم‌های جدید آمریکا علیه مقامات دولت آن کشور را محکوم کرد. خبرگزاری شینهوا از کاراکاس:
تازه‌ترین دور تحریم‌های آمریکا علیه مقامات دولت ونزوئلا، استفاده هوشمند واشنگتن از اقدامات قهری یکجانبه و غیرقانونی برای اعمال خواست سیاسی خود بر کشوری دیگر را نشان می‌دهد. دولت ونزوئلا بیانیه‌اش را در محکوم کردن تحریم‌های جدید یک روز پس از آن منتشر کرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا وزیر انرژی سابق و معاون وزیر انرژی برق ونزوئلا را به اتهام رشوه‌خواری تحریم کرد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین تحریم‌های اقتصادی علیه نیکولاس ارنستو مادورو پسر رئیس جمهور ونزوئلا اعمال کرد. وی ریاست گروهی از بازرسان ویژه ریاست جمهوری را بر عهده دارد و عضو مجمع ملی قانون اساسی این کشور است. برخی کارشناسان معتقدند که آمریکا در حال توطئه برای تضعیف ونزوئلا با خرابکاری در سیستم برق این کشور است، زیرا ونزوئلا در ماه مارس سه بار با قطع برق گسترده مواجه شد.
ادریس جزائری گزارشگر ویژه پیامدهای منفی اقدامات قهری یک جانبه در برخورداری از حقوق بشر سازمان ملل:
باید نسبت به پیامدهای وخیم تحریم‌های یک جانبه و زورگویانه آمریکا بر جنبه‌های مختلف حقوق بشر در کشورها هشدار داد و این اقدامات را در تضاد کامل با حقوق بین‌الملل و تعهدات این کشور ذیل کنوانسیون‌های حقوق بشری دانست. افزایش بی سابقه استفاده از تحریم‌های یک جانبه برای تحمیل جنگ اقتصادی علیه کشورها بسیار غم‌انگیز است. این تحریم‌ها که بهانه تصویب آن در بسیاری از اوقات دفاع از حقوق بشر عنوان شده، به نوبه خود پیامدهای عکس حقوق بشری دارد و هیچ وقت نیز به نتیجه که آنها به دنبال آن هستند نمی‌رسند. اعمال تحریم‌های آمریکا علیه سه کشور ایران، کوبا و ونزوئلا از همین دست است. تحریم‌های اخیر آمریکا دیگر هدفمند نیست و برای ویران کردن اقتصاد کل ونزوئلا است. آمریکا حتی از کمک‌های انسانی به عنوان یک ابزار سیاسی علیه ونزوئلا استفاده می‌کند. اقدامات انسان دوستانه بایستی مستقل از اهداف نظامی و سیاسی باشد. آمریکا علاوه بر دخالت مستقیم برای از میان بردن حاکمیت دولت قانونی ونزوئلا، در حال تلاش برای گرفتن نفس اقتصادی این کشور است.
دولت ونزوئلا از ناکام گذاشتن تلاش برای کودتا در آن کشور که طرح ترور نیکولاس مادورو را نیز شامل می‌شد خبر داده است. شبکه خبری المیادین:
نیروهای امنیتی تلاش مخالفان برای کودتا را خونسا کردند که شامل ترور مادورو و دیگر شخصیت‌های سیاسی ارشد و منصوب کردن یک افسر سابق دفاعی که اکنون زندانی است به جای مادورو. یک باند فاشیست از تروریست‌ها که یک کودتا علیه جامعه و دموکراسی ونزوئلا برنامه‌ریزی کرده بودند کشف شد.
اطلاعاتمون رو درباره اونچه که در ونزوئلا می‌گذرد به روز کنیم در گفتگوی کارشناسی با آقای احمد صبحانی، معاون سابق وزارت امور خارجه و کارشناس آمریکای لاتین. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض سلام دارم.
آقای صبحانی، اون چه که در ونزوئلا الان ادامه داره در واقع ادامه سیاست‌های قبلی آمریکاست و این طرف هم باز دوباره مقاومت مردم اون کشور در واقع حمایت از دولت قانونی کشورشون. به نظرتون تحولات ونزوئلا در شرایط فعلی به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
گوایدو یک به اصطلاح سناریوی شکست خورده هست. اونطوری که محاصره می‌کردن ارتش با اونها همراه بشه یا مردم همراه بشن، نه تنها ارتش و مردم همراه نشدن، بلکه در بین اپوزیسیون بنا به گفته آقای پومپو حداقل 40 نفر هستن که ادعای رهبری دارن و نتونستن با هم دیگه به جمع‌بندی برسن از یک طرف. از طرف دیگه حمایت‌های مردمی از دولت قانونی ونزوئلا همچنان ادامه داره. برآورد این بود که اگر فشار اقتصادی زیاد بشه مردم مخالفت خواهند کرد و شورش خواهند کرد، در حالی که دولت یک سری طرفداران ثابتی داره که ازش حمایت میکنن. همونهایی هستن که به آقای مادورو رأی دادن، اگرچه رأی مخالفین و موافقین به هم دیگه نزدیکه، اما موافقین یک پارچه هستن و مخالفین چند پارچه. و بازم عرض میکنم سناریوی آقای گوایدو شکست خورده است در کنار سناریوهای نظامی، اقتصادی و اوضاع به نفع دولت ونزوئلا پیش میره.
آقای صبحانی، آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون خیلی وقت پیش یک اظهار نظر کردن که دولت آمریکا به تحریم معتاد شده. الان در واقع ونزوئلا هم تحت تحریم‌های شدید آمریکا است و به گفته هسته کارشناسان از یک جایی به بعد دیگه در واقع تحریم‌ها اثرگذاری خودش رو از دست میده. نظرتون در این باره چیه و اینکه به نظرتون ونزوئلا از زیر این تحریم‌ها موفق و سربلند بیرون خواهد آمد؟
ببینید، تا الان که این تحریم‌ها نتونسته اثر قاطعی بگذاره و این تحریم‌هایی که آمریکا داره انجام میده نارضایتی رو علیه آمریکا در دنیا افزایش میده. شما ببینید اون که الان تحریم اروپا علیه ایران برای مثال هست، الان جانشین ماشین‌های اروپایی و ژاپنی در ایران ماشین‌های چینی داره میشه. در حقیقت آمریکا همه کشورها رو داره تحریم میکنه و باعث نارضایتی میشه. از طرف دیگه در خود ونزوئلا اگر بگیم، اینها ونزوئلا کشور کاملا مصرف کننده بود، حتی در مواد غذایی علارغم آب فراوون و زمین کشاورزی فراوون، ولی اونها رو آوردن به اینکه بتونن به سمت خودکفایی برن. تحریم ها اثرات فوری اگر نداشته باشه فرسایشی میشه و تحریم کننده نمیتونه به اهداف خودش برسه، همونطوری که آمریکایی‌ها نتونستن به اهداف خودشون برسن و حتی باعث شدن که تضعیف دلار هم منجر شده. به هر حال ونزوئلا دلار رو از معاملاتش خارج کرده، کشورهای دیگه هم دارن همین کارو میکنن.
بله.
و این اثرات تحریمی به خود آمریکا هم برخواهد گشت و ضربه پذیر خواهد کرد.
متشکرم از شما آقای احمد صبحانی، معاون سابق وزارت امور خارجه و کارشناس آمریکایی لاتین، از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
موفق باشید. خداحافظ.
عصر بخیر. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، شما هم اگر نظری دارید در مورد ایستادگی مردم ونزوئلا و پیام‌های اون به آمریکا، صحبت و تحلیلتون رو به سامانه پیامکی 3900 بفرستید. متشکرم.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز، میکروفون خبرساز از وضع وخیم رهبر جنبش اسلامی نیجریه در زندان گزارش می‌دهد.
شاید باید گفت که در هفته حقوق بشر مرده است، چون فجایعی که در گوشه گوشه دنیا رخ می‌دهد صدای مدعیان را در نمی‌آورد و سکوتشان هم هر روز معنادارتر می‌شود. در گوشه ای از آفریقا، در کشوری به نام نیجریه، در سالهای اخیر بارها در سایه سکوت مجامع بین‌المللی حقوق بشر نقض می‌شود و مدعیان آن هم حرفی نمی‌زنند. نیجریه کشوری است که سال‌هاست حقوق بشر در آن زیر پا گذاشته می شود و فجایع آن در تاریخ باقی خواهد ماند. حالا باز هم صحبت از شیخ زگزاگی، رهبر شیعیان نیجریه است که پس از تحمل سالها مرارت زندان و شکنجه، وی را در زندان مسموم کردند. جنبش اسلامی نیجریه در این خصوص اینطور اعلام کرده است:
مسمومیت شیخ زگزاگی شدید و تیم پزشکی او در حال رایزنی با دولت نیجریه برای انتقال ایشان به بیمارستان است. تیم پزشکی معالج شیخ ابراهیم زگزاگی این را هم گفته که در خون وی مقدار بسیار زیادی سرب و کادمیوم مشاهده شده و این مقدار از این مواد سمی در خون بسیار خطرناک و کشنده است. کبد او نیز آسیب جدی دیده و دندان‌های شیخ زگزاگی که قبل از اسارت بسیار سالم بود سیاه شده است.
اقدامات ضد انسانی نظامیان و دولت نیجریه علیه شیخ زگزاگی در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های بین‌المللی و نهادهایی که سنگ حقوق بشر را به سینه می‌زنند در قبال این اقدامات کاملا ساکتند و هیچ عکس‌العملی را از خود نشان نمی‌دهند. مشاور حقوقی شیخ ابراهیم زگزاگی:
با وجود پیگیری‌ها، دادگاه عالی ایالت کادونا هنوز اجازه درمان رهبر جنبش اسلامی نیجریه را صادر نکرده است. گروه جنبش اسلامی در واکنش به بی‌اعتنایی دولت فدرال در پایتخت نیجریه راهپیمایی کردند. معترضان اعلام کردند هدف واقعی دولت ترور مخفیانه شیخ و همسرش است.
ارتش نیجریه 4 سال پیش بدون دلیل شیخ ابراهیم زگزاگی را بازداشت کرد. با وجود رأی دادگاه مبنی بر آزادی فوری، وی همچنان در زندان به سر می‌برد. شبکه خبری المنار:
اگر نیجریه را به ایران آفریقا تشبیه کنیم، حرف کوچکی نزده ایم. در واقع همان نقشی را که ایران در خاورمیانه دارد، شیعیان به رهبری شیخ ابراهیم زگزاگی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، در این کشور دارند. مجموعه دولت عربستان، اسرائیل و آمریکا از گسترش تشیع در آفریقا بیم و هراس دارند. پس از آن که شیخ زگزاگی حرکت اسلامی را در نیجریه آغاز کرد، روز به روز تشیع گسترش یافت و بر تعداد شیعیان اضافه شد.
خشونت در نیجریه علیه مسلمانان همچنان با شدت ادامه دارد و قتل عام اخیر روستاییان در حمله مسلحانه این هفته یکی از مصادیق بارز این مسئله بود. هرچند پلیس نیجریه روز یکشنبه مدعی کشته شدن دست کم 34 نفر به دست افراد مسلح در ایالت زامفارا در شمال این کشور شده، اما این برای اولین بار نیست که افراد مسلح به این روستا حمله می کنند و پس از کشتن این افراد خانه هایشان را در سکوت پلیس این کشور به آتش می کشند.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، آیتم سازی احمد یوسفی، ریحانه بیرامی و سید فاطمه شعار و هماهنگی جهانگیر پیری و صدا برداری سرکار خانم حیدری و اجرای من سید حسین حسینی از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامکمون 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 2400 آماده دریافت نظر شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
ایران را بشنویم.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو، هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو می کشم از برای تو، دگر چه خواهی. شدم تا که فدای تو شوم، ای جان به فدای تو، فدای تو شوم. چو بهارم جلوه گری، چو بهشتم در نظری، بود در بر من جای تو خالی، به خدا صحبای منی، تو طرب افزای منی، تو فرخنده تر از صبح وصالی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو داره. جان بخشی دل خواهی تو هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو میکشم از برای تو دگر.